بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بعد از بیان مقدماتی که ملاحظه کردید، اولین مبحثی که در اینجا مطرح شد این بود که عام بعد از تخصیص آیا در سایر موارد که ربطی به این تخصیص و خاص ندارد حجت هست یا نیست؟ تأکید میکنم بر این قید حجیت عام بعد از تخصیص فیما بقی من الموارد که ربطی به این مخصص ندارد، آیا حجت یا نه؟ چون اگر در عام بعد از تخصیص شک بکنیم حجت هست در یه مواردی از خود این خاص به خاطر اجمال، اون بحث بعدیه. نه، در مواردی که ربط به این خاص نداره، مثالش هم عرض کردیم و میگه که اکرم العلماء، بعد فرموده که لا تکرم العالم الفاسق. اینجا دو جور شک داریم، یک شک اینه که غیر فاسق یا عالمی که هست میدونیم فاسق نیست به هیچ معنایی، چه صغیره چه کبیره، آیا عام در اون حجت یا حجت نیست؟ این مورد بحث ماست، حجیت عام در یک مواردی که ربطی با این مخصص نداره. اما اون بحث بعدی که در آینده بهش خواهیم پرداخت اینه که نه، در خصوص این مخصص امر دائر است بین این که مرتکب کبیره فقط فاسق باشه یا مرتکب صغیره هم مشمول این مخصص باشه. اینجا شک میکنیم در مرتکب صغیره که آیا عام اون را میگیره یا نه. منتها این شک که در حجیت عام بعد از تخصیص در مصداق مجملی از خاص، این داستانی است که بعد بهش خواهیم پرداخت. نه، اونی که اینجا میپردازیم اینه که نه، در غیر مرتکب کبیره و صغیره، در یه مصداق دیگری، عالمی که تو علوم اسلامی نیست، تو علوم غیر طبیعی داره بحث درس میخونه یا علوم غریبه درس میخونه که ربطی فاسق و غیر فاسق نداره، اجمالی در کار نیست، همینجوری نمیدونیم که این عام بعد از اینکه یه مورد ازش بیرون رفت در یه مورد دیگری که ربطی به این مخصص نداره حجت یا حجت نیست. عرض شود که در اینجا عمدتاً سه نظریه وجود داره که نظریه اول مورد اتفاق اصولیین ما حداقل در این دو سه قرن و آرا و انظاری که ما ازش مطلع هستیم قرار گرفته و اون نظریه اینه که بله، عام بعد از تخصیص حجت است فی ما بقی. این حالا در از صاحب معالم بگیرید، بیاید صاحب قوانین، صاحب کفایه، بعد حالا بیاید، همه تقریبا میگن بله، عام بعد از تخصیص حجت فی ما بقی هست. این رأی تقریبا مورد اتفاق بزرگان ما حداقل تا اونجایی که الان ما مطلع هستیم و این دورهای اخیره. رأی دوم این است که نه، عام بعد از تخصیص دیگه فیما بقی حجت نیست. عام وقتی که تخصیصی بهش خورد دیگه لرزان و لغزان شد، لرزان و لغزان شد و دیگه قابل اعتماد در ما بقی و سایر موارد نیست، مگر اونجایی که دیگه قدر متیقن از عامه. ولی از این عام اینجور نیست که بنابراین نظر بگیم دیگه بی ارزش شد، نه، قدر متیقنهایی داره که شک نداریم که مشمول عامه، ولی جایی که شک داریم نه. مثلا احل الله البیع، عرض شود که خارج شده از این بیع، بیع ربوی، حالا در یه بیع دیگری که ربطی به ربا نداره، چی؟ یه وقتی هست که یقین داریم که اون مشمول آیه هست، یه بیعه های خیلی متعارفی که حتما مصداق آیه هست، مهمی نداره، ولی یه جایی اگه شک کنیم اون نمیشه. یا اوفو بالعقود آمده، اوفو بالعقود عقدهایی حتما عقد قراری یا از شبات که چیزهایی از این قبیل ازش بیرون رفته، تخصیص خورده. یه عقدهایی هم یقین داریم مشمول آیه است، بیع غیر ربوی چی مشمول آیه قطعا، اما در موارد شک دیگه نمیتونیم به این آیه تمسک بکنیم. بنابراین این رأی دوم بود. بله میتونیم، حالا چجوری میتونیم بگیم؟ میگیم بعد چجوری میتونیم. بله همین میگه میتونیم بگیم، میگه ما بنابر رأی دوم عام که تخصیص خورد در غیر موارد متیقن و یعنی موارد مشکوک دیگه حجیت نداره. یه موارد متیقن داره که ایبی نداره، ولی موارد مشکوک دیگه نمیتونیم به اصالت العموم اینجا تمسک بکنیم. دلیل داریم، دلیلش همینه، میگه اصالت العموم پایش فرو ریخت، دیگه نمیشه به اون تمسک کرد. چرا؟ حالا بعد میگه. این رأی دومی که بعضی از عامه معتقد به این رأی بودن، فقط من این نکته ای رو که گفتم برای اینکه خیلی استعجاب و استغراب نداشته باشید که اگر عام بعد از تخصیص حجت نیست در مابقی، فوری به ذهنتون میاد که یعنی همه عموم مامن آمن لا وقت خست دیگه، یعنی اصلا نظام عمومات فرو ریخت. میگیم نه، یه و لغو شد دیگه اصلا این خطابات. میگیم نه، مواردی داره که قد متیقنه، اون حتما هست، اون تردید نداریم. در موارد مشکوک دیگه نمیشه به اون تمسک کرد. یعنی رأی دوم که بعضی از عامه اون رو میگفتن، حالا یادم نیست کی به کی نسبت داده شده، الان از ذهنم پرید، اینجور میگه که عمومات سه نوع رابطه داره. یه رابطهش با اون موارد خاصه که تخصیص خورده، خب معلوم ازش بیرون رفته. یه مواردی هم که داریم جزء قدر متیقن شمول عموماته، اونم داخل در عموماته. اما در موارد مشکوک دیگه نمیشه به اصالت العموم اینجا تمسک کرد. این رأی دومی که بعضی از عامه اینو داشتن. دو احتمال بله عرض میکنم، دو احتمال دیگر هم غیر از این دو رأی وجود داره. یکی و اون تفصیل بین مخصص متصل و منفصله، و که سوم در واقع میشه رأی سوم، این میشه که اگر مخصص این عام عرض شود که متصل بود، اینجا عام در مابقی حجته. اگه متصلا اومد یه چیزی رو برد بیرون، در مابقی حجته. اما اگر مخصص منفصل بود، دیگه عام در مابقی حجت نیست. این هم خودش دلیلی داره که بعد خواهیم گفت. اینم احتمال سومه که قائلم داره. حالا یه احتمال چهارم هم گرچه قائل نداره میشه آورد که به عکس بگیم که اگه منفصل باشه حجت، متصل باشه حجت نیست. این چهار احتماله که ستای اول و دوم و سوم قائل داره. منتها همونطور که اشاره کردم در بین بزرگان ما عمدتاً به ویژه در این عصور متأخر همون قول اوله و مخالفی وجود نداره. حالا در عامه در تاریخ گذشتهشون اون اقوال بوده، اما تو این اصولای جدیدشون ما متأسفانه مراجعه ای نداشتیم. حالا ببینیم این کسانی که مثلا 300-400 سال اصول عامه را نوشته اند چی گفتن. اینا من مراجعه نکردم. بله؟ بله. حالا ولی در این حال با دید میشه همینجوری چی کرد. به طور کلی اصولشون مثل در پایه اصول ما نیست. ابتدای شروع اصولشون یه مقدار بیشتر از ما بوده و حالا بعضی مدعیان جلوتر هم بوده، ولی متأخرن به عکس شده دیگه. این احتمالات و اقوالی است که در مسئله وجود داره. ضمناً معلوم شد که اون قول دو سه اونها هم خیلی لغو نمیکنه عام را از عموم خودش، ولی اون که دست فقیه را در تمسک به ادله و شمول ادله خیلی میبنده. این طرح بحثه. حالا ما عرض شود که ببینیم که عرض شود که مبنای اصلی این قصه‌ای که عام در ما بقی حجت نیست چیه. این مبنای اصلی، حالا کار به مخص متصل و منفصل هم نداریم، فی الجمله ببینیم اون نکته اصلی که کسانی را برده به سمت این که بگویند عام بعد از تخصیص حجت نیست چیه، که حالا عامه قائل داره حالا خواستم ما لازمه که استفراغ وس بکنیم، چون بحث یک مسئله است که به سادگی نمیشه ازش عبور کرد. ممکنه بگیم 200-300 سال همه فقها اصولین ما این حرف را زدن، ولی ما به یه نکته رسیدیم که میگیم نه. ولذا مطلب اینجور نیست که بدیهی باشه بگیم خیلی نیاز بحث نداره، بحثش اهمیت داره. ببینید اون استدلال و نکته اصلی که اینجا میشود اقامه کرد و اقامه شده است برای عدم حجیت عام بعد از تخصیص، این است که عام بعد از تخصیص مجاز میشه، عام بعد از تخصیص مجاز میشه، چون ظهور عموم عرض شود که و دلالت عموم در همون عموم دیگه، عموم موضوع له است. وقتی میگه اکرم کل عالم، این وضع شده برای شمول، و وقتی که مخصصی آمد شمول را شکاند، اینو شکستش. در غیر این، بعد از این که شکست خورد این عموم، عام شد دیگه مجاز، عام شد مجاز. اکرم کل عالم بعد از این که الا الفاسق، حالا متصل، یا لا تکرم العالم الفاسق به صورت منفصل اومد، عالم فاسق رو از این برد بیرون، دیگه اکرم این کل عالم شد مجاز، چون ظاهر حقیقت و وضع کل عالم برای شمول کل عالم نسبت به همه مصادیق بود. خب حالا ما میدونیم همه مصادیق رو دیگه این نگرفته. این مقدمه اولشه که عام بعد از تخصیص میشه مجاز در مابقی. چرا؟ برای اینکه کل فرض اینه که گفتیم وضع شده برای عموم و حقیقت در عمومه، وقتی که عموم نبود میشه مجاز. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم یه بحث دیگری است که در معالم ملاحظه کردید، حالا یا کتابهایی از این قبیل، و اون بحث تعدد مجازات و اقرب مجازاته. ببینید عام بعد از این که تخصیص خود شد مجاز، منتها الان ما در برابر یک مجاز قرار نداریم. اکرم کل عالم شد مجاز، استعمال شد مجازی. حالا این استعمال مجازی در یک فرد عالم، مقصود از کل عالم همون دو سه تا فرد قدر متیقن این مجازه، یا اینکه همه افراد و مصادیق به جز اینی که بیرون رفته، اون قدر متیقن از اوفو بالعقود یا اکرم کل عالم یک طرف طیف مجازه، و اون شمولش نسبت به همه غیر از اونی که بیرون رفته اونم یه طرف دیگه است، و بینهما مراتب. خب این همه اینا مجازن، کدام از اینا مستعمل و فیه کلامه، مراد از این کلامه؟ این تعدد مجازاته. این همونیست که در اصول آمده، میگه گاهی لفظ میدانیم که حقیقت نیست، مجازه. تعدد مجازات مثل تعدد معانی مشترک لفظیه، اجمال پیدا میکنه. اگر معنای حقیقی این بود گفت که عین را در کلام به کار برد و عین مشترک بین چند معنا بود، شما چی میگید؟ میگید مشترک چیه؟ از شبت که مشترک لفظیه و اجمال داره و هیچ. حالا اگر نه، مجازه، این کلمه به شکل مجاز به کار رفته، ولی اینجا مجازات متعدده متصوره. کدامش؟ میگه مجمل. بگید اقرب المجازات چیه؟ اون عام اون شمول همه افراد غیر از خاص، این هم گفته شده وجهی نداره که اقرب المجازات رو ما بگیریم. اقرب المجازات رو بگیریم معنا نداره. بله اینجا یه قدر متیقن داره، اون قدر متیقن رو بگیر ابی نداره، ولی این که بگیم اقرب المجازات به عموم، اونی که نزدیکتر به عموم اون رو بگی، این یک استشعار غیر مبنایی است. یعنی دلیل محکمی نداره که بگیم بین این 50 تا معنای مجازی که اینجا متصوره بگیم اوفو بالعقود این اندازه میگیره یا بیشتر میگیره یا بیشتر میگیره یا اون حد اکثر رو میگیره. چرا بگیم یه حد اکثر رو بگیره؟ این یک استشعار، یک استحسانه، ولی هیچ وجه عقلایی در اینجا نی. این دوتا مقدمه رو تو ذهن داشته باشی، برای اینکه کل عالم میگه یعنی همه عالم ها دیگه. الان میدونیم که اینجا کل عالم مقصود نیست، استعمال نشده یه چه دیگه باشه. حالا میرسیم، حالا بله میرسیم اونا. این سامنه که حالا این دوتا مقدمه داره. آقا اونی که علمای اصول عامه را به سمت عدم حجیت عام در ما بقیه من بعد تخصیص سوق داده، یک چنین استدلالی با این دو مقدمه است. یک، استعمال عام بعد از این که تخصیص خود دیگه شد مجاز. دو، امر اینجا دائر است بین مجازات متعدده و ترجیحی نداره که بگیم این یا اون. بله یه قدر متیقن داره که اونو باید گرفت، اون چاره‌ای نیست. مثل مجمل بین اقل و اکثره که میگیم اونجا یه قدر متیقن داره، اینجا اجمال در مجازاته، یه قدر متیقنش از اوفو بالعقود هست یا احل الله البی هست یا اکرم العالم هست، اونو بگیر. اما در فراتر از اون مراتبی از مجازات اینجا متصور است که مرجحی برای انتخاب یکی نیست. این دوتا مقدمه است. نتیجه این دو مقدمه میشه که همین که عموم عام شکست با الا الفاسق متصل یا با لا تکرم العالم الفاسق منفصل، دیگه عام شد مجاز، و عامی که شد دیگه مجاز نمیشه به یکی از این معانی مجازی هم کرد، چون ترجیحی نداره. و اقرب المجازات هم یک مبنای عقلایی استوار و محکمی نداره. این دلیلیه که بر ذهن بزرگانی از عامه حاکم بوده و اونها را برده به سمت عدم حجیت عام فی ما بقیه بعد از تخصیص. این مطلب باید مورد ملاحظه و مباحثه قرار بگیره. ببینید جوابهای اینجا داده شده، حالا از کفایه و قبل از کفایه بگیرید بیایید، شیخ و آخوند و دیگران اونها بگیرید بیارید، جوابهایی داده شده. یک جوابی که تقریبا حالت نرخ شاه عباسی داره، از به خصوص از بعد از صاحب کفایه که مطالب روشنتری در بحث استعمال اینها آمد، این مستفاد از کلام صاحب کفایه است، ریشه هایی در کلام شیخ هم داره، متأخرین هم تقریبا خیلی ها این را قبول کردن و بحث کردن، از همه بیشتر مرحوم آقای صدر، شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه، در همین تغییرات اصولشون این استدلال پاسخ اول که پاسخ صاحب کفایه است را بر مطرح کردن، و مورد یک بررسی های خیلی دقیق و مناقشات مفصل قرار دادن که شاید همش هم در حوصله بحث اینجا نباشه که اونا را بگیم، گرچه نهایتا اینا این جواب صاحب کفایه را ایشون هم پذیرفتن، گرچه خیلی تو دست انداز انداختن این جواب را، خیلی ها هفتش ده صفحه رفت و برگشت داره ایشون در اینجا. حالا اون ذهن وقاد پر تراوش ایشون هم طبعا یکی از جایی که خودش نشون داده اینجاست. البته حالا فکر میکنیم که یه جایش اونقدر ضرورت نداشته که به این حواشی برن، ولی در این حال حالا ببینیم تا چقدر اونا رو بخوایم اینجا یعنی لازمه بگیم جلسات بعد. حالا طرح اصلی مسئله داشته باشیم. این جواب اول ناظر به اون مقدمه اوله، اون مقدمه اول خیلی مهمه. و اگر الان هم شما یه دقتی میکردید با توجه به بحث هایی که در کفایه دیدید و گاهی هم اینجا میگفتیم، یه جوابی هم تو ذهنتون میامد یا ملاحظه کرده بودید، جوابی هم در ذهنتون میاد، اون جواب که اولین جواب به این استدلاله. پس استدلال رو دیدید، حالا جواب، اولین جواب معطوف به نقد همون مقدمه اوله. مقدمه اول میگفت چی؟ میگفت عام بعد از تخصیص، حالا چه متصل چه منفصل، شد مجاز، شد مجاز. در واقع مخصص قرینه ایست که میاد قائم میشه برای کنار زدن اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه میگه عموم این الا الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق شد قرینه ای برای اینکه این جمله شده مجازه. اینجوری تفسیر کرده مقدمه اول رابطه عام و خاص را. و این یک مفروضی بوده که در اصول عامه بوده، تو اصول ما هم تا ادواری و مراحلی همینجور تلقی بوده که میگفته که الا الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق عین اینه که گفته رأیت و اسدن، بعد عرض شود که یه قرینه منفصلی آورده که مقصودش از این اسد رجل شجاعه، رأیت و اسدن مثلا با یه قرینه ای که رجل شجاعه. اون قرینه میگه که اومده اصالت الحقیقه را در اینجا شکسته است. اینجا میگه الا الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق قرینه است، برای اینکه کل عالم مقصود کل عالم نیست، استعمال نشده کل عالم در عموم. خب استعمال در عموم که نشد دیگه، حالا بقیه دیگه اینا حالا همه مثل همه، چه فرقی داره، شد مجاز. این تلقی و تفسیر بوده که در یه دوره‌هایی به خصوص در عامه و اصول عامه رایج بوده. جواب اول اینه که نه، ما این تلقی قبول نداریم. کل عالم چه الا الفاسق بهش بخوره چه نخوره، در هر دو حال استعمال شده در همون معنای حقیقی خودش، استعمال شده در معنای حقیقی خودش. این جواب اول رو این پایه است. میگیم پایه اصلا باید عوض بشه. کی گفته که کل عالم بعد از لا تکرم العالم الفاسق شد مجاز؟ نه، این مجاز نیست. هیچ وقت نقش لا تکرم العالم الفاسق یا الا الفاسق نقش قرینه صارفه از معنای حقیقی نیست، قرینه صارفه نیست که بیاد معنا را از حقیقت به مجاز ببره. نه، این قرینه این نقش را نداره، بلکه یه کار دیگه میکنه که حالا توضیح خواهیم داد. این جواب مبتنی است بر اون تئوری بسیار مهم پیشرفته ای که در اصول ما بزرگان ما به اون رسیدن. ما اواخر هم در مباحثی که در مؤسسه اشراق داشتیم، یه پروژه اونجا اجرا میشه که معنای معنا، اسم اون پروژه چی بود؟ بله؟ زبان دین و حقیقت معنا، تئوریایی که برای اینکه معنای حقیقی چیه، حقیقت معنا چیه وجود داره. تو این غربی ها هم رو این مسئله کار کردن که حقیقت معنا و اینها چیه. افشت تئوری ما در چند جلسه بحثایی که غربی ها داشتن بررسی کردیم و صحبت کردیم اونها، نمیدونم حالا تمام هم شد یا اینکه یه جلسه دیگه هم میخواد، یه جلسه دیگه هم فکر کنم باید داشته باشیم که اونو بحث تمام بکنیم. و غربیان به این مسئله پرداختن که حقیقت معنا، ملاک معنا و حقیقت معنا در لفظ و استعمال لفظی اونها چیه. خب حالا اون یه سابقه‌ای داره تو اون پروژه، هم کسی که حوصله داشته باشه میتونه اونو ببینه. اونی که ما قبل از اینکه بحث روشن بکنیم و این جواب رو تثبیت بکنیم که نه آقا اینجا مخصص ها قرینه صارفه از معنای حقیقی نیستند و عام بعد از تخصیص مجاز نیست، برای اینکه این مطلب رو تثبیت بکنیم مقدمه رو شروع میکنیم، تفصیلش حالا بعد. اینا البته اگه کسی کفایه رو خونده باشه تو همون بحث مباحث الفاظ دیده این را، تا حالا ما هم باز توضیح میدیم. مقدمه بس و تبیین این نظریه که عام بعد از تخصیص مجاز نیست اینه که یکی از مقدمات اصلیش اینه که ما دلالت را به سه قسم تقسیم کردن. قدیم در یه ادواری دلالت به دو قسم تقسیم می شده، حتی در منطق ما هم گاهی منطقیون دو قسم گفتن، دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه. تو منطق که ببینید خیلی همین می گفتن. بعضی منطقیون ما هم این دقتی که بعد اصولی های ما داشتن نداشتن. دلالت تصوریه داریم، دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه یعنی اون رابطه ای که بین لفظ و معنا برقراره، با قطع نظر از این که اراده مستعملی اراده اینجا داشته باشه یا نداشته باشه. از ضبط صوت هم که شما بشنوید، از یک ویدئو و نمیدونم فایل صوتی هم که بشنوید، این لفظ با اون معنای رابطه ای داره و این تصور رو در ذهن شما ایجاد میکنه. ممکنه حتی بر اثر برخورد سنگی به سنگی صوتی تولید بشه، اون صوت هم مشابه یک واژه‌ای از واژه‌های ما باشه، اونم را اگر کسی بشنوه ذهنش منصرف میشه به اون معنا. این رابطه ای که بین لفظ و معنا برقرار شده، به حیثی که مستمع که این رو میشنوه به ذهنش از شنیدن این لفظ اون معنا تبادر میکنه، این دلالت تصوری است. دلالت تصدیقیه این است که نه، یک کسی اومده اینو استعمال کرده و اراده کرده اون را. این دو نوع دلالتیه که در منطق بوده. اما در اصول ما آمده این دلالت تصدیقیه به دو قسم تقسیم شده و به دو مرتبه تقسیم شده. نتیجهش این شده که دلالت سه مرحله داره نه دو مرحله. مرتبه اولش همونیست که دو منطق هم بود، دلالت تصوریه، یعنی تبادر المعنا من اللفظ الى ذهن المستمع به غض نظر از اینکه کی اینو به کار برد و اصلا عاقلی بود غیر عاقل بود، اراده‌ای داشت نداشت، هزل بود جد بود، همه اینا کنار، این معنا به ذهن میاد از این با قطع از اینکه او چی گفته و چی میخواد و اینا. این دلالت تصوری. اما اون دلالت تصدیقیه تفکیک شده به دو مرحله، که حالا گاهی تعبیرهای شایسته دلالت تصدیقیه اولا دو، دلالت تصدیقیه ثانیه سه. تو اصطلاحات اصول ما غالبا اون اراده استعمالی دو و اراده جدی سه، که اراده استعمالی همون دلالت تصدیقیه اوله و اراده جدی دلالت تصدیقیه ثانیه است. تفکیک شده در اینجا بین اراده استعمالیه و اراده جدیه. میگه شما وقتی که لفظ را به کار میبرید همون جایی که اراده هست استعماله، مرتبه اولش که همین دومین دلالت یا مرتبه اول تصدیقیه است، اینه که من لفظ را در این معنا به کار بردم، واقعا هم اراده کردم که لفظ را در معنا به کار ببرم. اما من لفظ را که در معنا به کار بردم در اون اراده نهایی و داعی اصلیم همینه یا یه جاهایش ساییده است، این نه، این در این مرتبه دوم نیست. در مرتبه دوم تصدیقیه اولاس به تعبیر صدر شای صدر یا اراده استعمالی است و مقصود اینه که متکلم لفظ را در این نظام وضعی و کاربرد الفاظ در اون معنا به کار برده، یا اینکه نه در اون معنا به کار نبرده. اما دلالت تصدیقیه ثانیه و اراده جدیه اینه که واقعا هم همون مقصود نهایی اوست. فاصله این دوتا توی جد و حذر روشن میشه. اگر کسی کلمه ای را در معنای به کار میبره و برای شوخی داره به کار میبره، آیا اینجا این لفظ را در معنا به کار نبرد؟ مجازه؟ نه، تو شوخی مجاز نیست، واقعا لفظ را داره تو معنا به کار میبره، ولی داعی او جد نیست، داعی او جد نیست. اینجا اراده استعمالیه هست مطابق اون نظام لغوی، ولی اراده جدیه او نیست، ولی زن شوخیه. یا وقتی کسی دروغ میگه دروغ میگه، توریه نمیکنه، دروغ میگه، این لفظ رو در معنا به کار برده، ولی خودش هم میدونه که این واقعیت رو نمیخواد منعکس بکنه، اراده جدی نداره ولی اراده استعمالی داره. اراده تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی از شاهکارهای اصول ما بوده. اون وقت در این بحث را در معانی امر دیدید. قبل از ساب کفایانا میگفتن که امر چند تا معنا داره، یک امر معنای متعدد داره، یک وقت امر برای بعثه، یک امر برای تعجیزه، میگه که فتو به صورت مثله، این میگن برای تعجیزه، میگه این مجازه. ساب کفایه میگه نه، این مجاز نیست. اونجایی که امر را شما برای عاجز کردن دیگران به کار میبرید، مثل اونجایی که امر را در خواستن واقعی به کار میبرید، هر دو در مقام اراده استعمالیه، امر در بعث به کار رفته، یعنی میگه بکنید این کار را. منتها در اون بعث حقیقی دائی جدش هم بعثه، در بعث تعجیزی استعمالش بعثه، ولی دائیش بعث حقیقی نیست. دائیش اینه که میگه برو، ولی میخواد بفهمونه که اون نمیتونه، ولی واقعا داره میگه برو، برو رو تو برو به کار میبره. لطفش هم اینه، اگر برو رو در برو به کار نبره که اصلا لطفی نداره. گفته که فتو به صورتن، مقصود اینه که یعنی عاجزید شما، اگر معناش عاجزید باشه که لطف نداره. لطفش اینه که اینجا هم برو رو واقعا به معنای برو به کار برده، در معنا به کار برده، منتها انگیزه او با توجه به اینکه میدونه نمیتونه انجام بده اینه که او بفهمه که نمیتونه. ولذا این تفکیک دائی حقیقی از استعماله، این از اون شاهکارهای اصول ماست، تفکیک دائی حقیقی از استعمال، استعمال وضعی و لغوی. نمونهش هم همین در امره. اون استعمال میگه همون دلالت استعمالی، اراده استعمالی، دلالت تصدیقیه اوله، و اراده جدیه میشه دلالت تصدیقی ثانیه، که این بحث وضع دیگه نیست. این حالا روش تأملی بکنید، حالا تکمیلی داره که فردا نشه.